بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این شب خبر دادن که یکی از شاگردان این حوزه علمیه از محققان عالی مقام حجت الاسلام و المسلمین آقای بهادوری چشم از جهان بربست. مردی بود بسیار محقق، کتابهای زیادی رو تحقیق کرد، خیلی دقیق بود در برنامه هاش، نویسنده توانایی بود، محقق دقیقی بود، پشت کار زیادی داشت و از همه اینها گذشته آدم بسیار مخلصی بود. ایشون بعد از یک کسالت ممتد طولانی کبد دیشب به رحمت ایزدی پیوست و بنا هست تشییعم بشه، حالا اطلاع بهتون خواهند داد چه موقعی تشییع می شود، انشاءالله احترام کنید از ایشان. الانم یه فاتحه همه برای ایشان بخوانند. اللهم صل محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدا ان شاء الله همه ما رو عاقبت بخير کنند و ان شاء الله با رضا و خوشنودی خداوند بتوانیم دار فانی رو وداع بگیم. بس در شرایط وجوب نفقه بود، برگشتیم به شرط اول که باید عقد دائم باشد و اگر عقد موقت باشد نفقه لازم نیست. روایاتی که آقایان با آن استدلال کرده بودند روایاتی بود که به دلالت التزامی دلالت داشت، نه دلالت مطابقی صریح. تا اینکه به روایتی برخورد کردیم که در باب نفقات نقل نشده، در باب متعه نقل شده و این روایت صریحا میگه لا نفقتا، نفقی در عقد موقت نیست. بنا شد این روایت و صدر ذیلش رو جمع و جور کنیم و سندش رو هم تحقیق. مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در سه باب نقل کرده، صدر آن رو در یه باب، وسط آن رو که شاهد ماست در یه باب، ذیل آن رو در یه باب دیگر از ابواب متعه. و اما صدرشو در باب سی، در باب 20 از ابواب متعه، حدیث 3، حدیث 3 باب 20 از ابواب متعه، این صدرش. و اما اون وسطش که شاهد ماست در باب 45 حدیث 1، باب 45 از ابواب متعه، حدیث 1. زید اون رو هم در باب 18 حدیث 6. باب 18 از ابواب متعه حدیث 6. همه اینها جلد 14 وسائل ابواب متعه. ما میریم و از همون باب 20 سیه 20 رو میخونیم که صدر حدیث رو داره و اون مقداری هم که ما میخوام استدلال کنیم داره. حدیث رو دقت کنید. حدیث از هشام ابن سالمه تا برسیم به سند. قال قلت لأبی عبدالله اتزوج المرأة متعتا مرتا مبهمه. تزویج میکنم متعه مره مبهمه، ظاهرا مره اشاره به اون دفعات مواقعه است. تعیین نمی کنم مدت، تعیین نمی کنم مره، تعیین نمی کنم، خلاصه بدون ذکر مدت. قال فقال ذالک اشد علیک، این کارو بر تو مشکل میکنه، میشه عقد دائم. اون وقت باید ارث و طلاق و برنامه های دیگر داشته باشی. ترسوها و ترسوک، تو از او ارث میبری، او هم از تو ارث میبرد. ترسوها صیغه مخاطبه، تو از او ارث میبری. ترسوک صیغه غائب مؤنثه، اونم از تو ارث میبره. ولا یجوز لک ان تطلقها الا علی طهر و شاهدین. طلاقش هم جایز نیست مگر اینکه حالت طهر غیر مواقع باشد، شاهدین هم حضور داشته باشند. مثل متعه نیست که وقتی عقد مدت پایان یا پایان بیابد. متعه کارش آسانه، وقت که تمام شد تمامه، نه طلاقی میخواد، نه طهر غیر مواقع میخواد، نه شاهدین میخواد، هیچی نمیخواد. قلتو اصنحک الله، خداوند سلامت بداره شما را، فکیف اتزوجها، من چه رقم تزویجش کنم که تو دام طلاق، تو دام عقد دائم نیفتم، موقت بشود و منتهی به عقد دائم نشود. قال ایاما معدوده، ایامش باید معین کنی، به شیء مسمن مقدار ما ترازیتم به، به شیء مسما مقدار معین، به مقدار ما ترازیتم به، هرچی ترازیه به اون داشتید. فاذا مضت ایامها، وقتی ایامش گذشت، کان طلاقها، عقد متعه زمانش که تمام شد میشود طلاق، دیگه احتیاجی به اجرای صیغه طلاق نداره. فی شرطها، یعنی جدایی، بله جدایی حاصل میشه، نه اینکه صیغه طلاق بخوانن. فی شرطها، فی شرطها یعنی چه؟ یعنی در همون مدت، در همون مدتی که شرط کرده ام. ولا نفقتا ولا عدتا لها علیکا، ولا عدتا لها علیکا، نفقه نیست، این صریحه، عده هم بر تو نداره، یعنی تو لازم نیست عده بگیری، میتوانی یه ساعت بعد، یه روز بعد دو مرتبه او را به زوجیت خودت در بیاری. اما او اگر بخواهد به دیگری ازدواج کند، 45 روز عده را باید نگه بدارد، بدون اون نمیشه. ولا عدت لها علیک. عجب این است که در اینجا، یعنی باب 20، این لها را داره صاحب وسائل، ولا عدت لها علیک، اما تو باب 45 این لها افتاده. چرا؟ غلط دیگه. ولا عدت علیک، باید بگن ولا عدت لها علیک. خب تا به اینجا ما صدرشو خوندیم، اونجایی هم که محل بحث بود خوندیم، زیلش کاری به ما نداره، ملاحظه میکنید و سایر شرایط و جزئیات و خصوصیات است که دخالتی در بحث ما ندارد. آیا جایز است یه حدیث رو ستکه کنن هر تکره باب، صدرش بیزن تو باب 20، وسطش بیزن تو باب 45، زیدش بیزن تو باب 18؟ تقطی جایزه، اما به شرطی که مغیر معنا نباشه. اگر یه نفر یه سخنرانی یه ساعته یا نیم ساعته کرده، شما یه تکه مطلب اونو بخوای جدا کنی و برای دیگری نقل کنی، از نظر عرف و عقلا این کار خلافه. باید همه نیم ساعت رو نقل کنی، همه یه ساعت رو نقل کنی؟ نه، منتها باید طوری باشد که قرائن به هم نخورد. اون تکه رو که جدا می کنی مربوط به قبل و بعد نباشد که این تقطیع باعث به هم خوردن بشه، و تقطیع در روایات بسیار زیاد است. خطبه های علی علیه السلام داشته تقطیع شده، اصلا نهج البلاغه را اگر نگاه کنید تقریبا تمامش تقطیعه. مرحوم سید رضی اون قسمت هایی که در نظر او گل خطبه بوده اونا رو میگیره، قسمت های دیگرش رو ذکر نمی کنی. یه معنایی است که در همه جا بوده، منتها باید مراقب بود تقطیع ضرری به دلالت اون بخش که نقل می کنید نزند. بله، نفهمیدم چی گفتم. دیروز جواب عرض کردم، چرا تکرار می کنید؟ عده برای شوهر لازم نی، برای زن لازمه. ولا عدت لها علیک، بر تو چیزی لازم نیست، یعنی تو میتوانی برگردی بعد از یه روز دوباره اونو به تزویج خودت در بیاری یا برای زوجه دیگری بگیری، برای تو اشکالی نداره، عده‌ای برای تو نداره. شوهر اجازه بدید بریم سراغ سنن. روایت روایت خوبیه، دلالت صریحه، اما متاسفانه سند فیه مشاکل متعدده. راوی از امام هشام ابن سالم، یا به تعبیر دیگر هشام ابن سالم جوالیقی، لقبش جوالیقی است، این مرد بسیار معتبری است. در کتب رجال میگن ثقتون ثقتون، بعضی اشخاص میگن ثقه، بعضی ها رو ثقتون ثقتون میگن. افرادی که خیلی معتبر باشد این تعبیر رو دربارشون میکنن. جناب هشام ابن سالم هم یه همچین آدمی، از اصحاب امام صادق و از اصحاب امام کاظم بوده، دو تا امام رو درک کرد و از یاران اونها بود و مرد معتبری. ولی دو نفر دیگر در سند هستند که اونها مشکل دارن. یکی موسی بن سعدانه، موسی بن سعدان یکی از راویان حدیثه. این شخصی است ضعیف، نمجهول، ضعیف. مرحوم نجاشی که عالم بزرگ رجال است و جمعی دیگر به موسی بن سعدان که رسیدن گفتن ضعیف. و دومیش عبدالله ابن القاسم، عبدالله ابن قاسم مشترک بین جماعتیه، شاید بیش از 5 نفر به نام عبدالله ابن قاسم داریم. این جناب عبدالله ابن قاسم بعضیا گفتن همشون ضعیفن، نمیخواد بگردید ببینید کدام عبدالله ابن قاسمه. تمیز در میان مشترکات در جایی به درد میخورد که یکی ثقه یکی ضعیف باشد. اگر همه ضعیف باشند دیگه حالا تمیز بدیم این کدام عبدالله ابن قاسمه. بنابراین عبدالله ابن قاسمم در سند ضعیف شد. یک نفر دیگر هم در سنن هست که اون هم مشترکه، حالا نمیگیم ضعیفه، مشترک بین ثقه و ضعیف است. اون رو نادیده میگیریم، ولی این دو نفر هر دو ضعیفند و سند از اعتبار میفته. ولی محمد ابن الحسنی ظاهرن هست، ها؟ حسن ظاهرن، محمد ابن الحسنی. حالا علی کل حال این اون مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، ما اونو نادیده میگیریم. حالا اجازه بدید، حالا اونو ما کارش نداریم. این دو نفر مسلم جز ضعافن. خب سند از نظر موازین علم رجال غیر معتبر است، ولی اصحاب عمل کردند، اجماعی بود مسئله، حداقل شهرت بود. فعلاهذا نباید ضعف سند زیانی به این مسئله برساند. بنابراین این یه روایت رو ملحق میکنید به ادله شرط اول که مسئله عقد دوام است و کاملتر میشه. در اینجا میگن وقتی در کتب استدلالی نیامده، کتابهای قدما استدلالی نبود غالبا، و متوسطینم خیلی نیمه استدلالیه، خیلی استدلالی نی، مثل جواهر و ریاض و نمیدونم حدائق و اینها، این اواخر استیفاء تام شد. بنابراین روایت در چیزم از تهذیب کتب اربعه است، کتب اربعه که در مقابل چشم اصحاب بوده، وقتی در مقابل چشمشون بوده عملا مطابقش کردن، باعث چی میشه؟ تقویت سند. خب یه جمله دیگه هم بگم، بعضی از آیون اصحاب برش دارن، این از که روایات عده خودش، ببخشید، روایات نفقه خودش دلالت دارد بر این که مال عقد دائمه. چرا؟ برای این که میگه نفقه بده و الا طلاق بده. یادتون هست روایات، تعداد زیادی از روایات نفقه این بود، اگر میتوانه طلاق بدهد بدهد، اگر میتوانم نفقه بدهد بدهد، اگر نمیتواند حاکم شهر یا خود اون شخص باید طلاقش بده. این مال جایز که عقد دائم باشه. با بگیم بنابراین اون جایی که پای طلاق به میان نمیاد، در اونجا هم ادعی نیست، درسته؟ نفقه ای هم نیست. ولی تمام روایات نفقه این ذیل رو نداشت، بعضی هاش مطلق بود. اونهایی که مطلق است میگه ولهن علیه رزقهن و کسوتهن بالمعروف و الا فرق بینهما، زیدش نداره. اونها اطلاق داره، شامل میشود، هم عقد دائم و هم عقد منقطع. و فوقش این است، اونهایی که میگه یطلق یفرق بینهما، اونها دلالت نداره بر بیش از عقد دائم. مبهم نیست. ببینید عام خاصه، میگن مطلقات مقید میشود. یه نکته ای رو از اصول فراموش فرموده اید، تقیید بین مثبتین نیست. اگر گفتیم اکرم العلماء، بعد گفتیم اکرم العلماء العدول، مثبتینن، تقیید نمیشه. اما اگر بگیم اکرم العلماء، بعد بگیم لا تکرم الا العدول، یه مثبت یه منفی، دو تا مثبت تقیید نمی کنن، لا تقیید و لا تخصیص بین المثبتین. اینجا هم مثبتینن، تقیید نمی کنیم. بگذار فرق هم طلاقه، بعضیش نداره فرقه. نه، روایت نفقه داریم، روایت نفقه داریم، نی که نه فرقه داره نه یطلق داره. ولهن علیه رزقهن و کسوتهن بالمعروف، هیچی هم نداره زیدش. داریم روایاتی که مطلقه، اون وقت مثبته این هم که تقیید هم دیگه نمیتوانن بکنن، مگر اینکه از اون روایات قبلی مفهوم بگیرید و بگید اون مفهومش منفیه، بنابراین منفی مثبت رو تقیید میکنه و بهتون بساطا. اینم فرق بر این است که اون روایات فرق بینهما مفهومی داشته باشد که ندارد. اینم چیزی که شما اصرار برش چند روز داشتید، ما برای همه توضیح دادیم. شرط اول و گذشته بودیم، برگشتیم، ما در شرط دوم بودیم. شرط دوم این بود که زن تمکین کند، لولت تمکین لا نفقه. شش تا دلیل برای شرطیت تمکین در باب نفقات ذکر کردیم. دو دلیل دیگر هم میخوام امروز اضافه کنیم، هفتم و هشتم، برای وجوب تمکین به عنوان شرط نفقه. بله، مصداق تمکین و مفصل گفتن تمکین تام. تمکین تام چیه؟ کاملا بحث میکنیم. ما اول گفتیم حکم و صحبت کنیم مجملا، بعد بریم سراغ موضوع. بعضی جاها معمول است اول آیون موضوع میگن بعد میان سراغ حکم. ما عکس اینو عمل میکنیم، ما میگیم موضوع از دل حکم باید در بیاری، اول حکم بگو ببینیم در لسان ادله موضوع ما چیه، موضوع از دل حکم در میاریم، بعد بریم بشینیم رو موضوع بحث کنیم. اما یه موضوعی که هنوز حکمشو بیان نکردید، سراغ تفسیر موضوع میروید، سر بی صاحب تراشیدن است. در مقام واقع حکم سوار بر موضوع اول حکم، موضوع بعد حکم، ولی در مقام استنباط از طرف مخالف باید بیاییم اول حکم رو پیداش کنیم، ببینیم لسان دلیل چیه. موضوع ما کلمه تمکینه، کلمه نشوزه. چه کلمه ای هست؟ بعد بیاییم موضوع ما شروع بکنیم به تحلیل کردن. مقام استنباط عکس مقام واقع در اینجا ها عمل میکنه. همینه دیگه، باید اول مینیم حکم در مورد چه چیزیه؟ چه چیز اول تو حکم رو نخونیم که نمیدونیم موضوع از کجا گیر بیاریم. چرا؟ موضوع از کجا گیر بیاریم؟ موضوع تمکینه یا نشوزه؟ کدامش تفسیر کنیم؟ احسن، باید بیم روایات، یعنی بریم حکم رو نگاه بکنیم، آیات رو نگاه کنیم، ببینیم کلمه تمکینه، کلمه نشوزه، چه کلمه دیگریه، بعد بیام تفسیر کنیم. شما هنوز حکم ندیدید، موضوع ندیدید، یه چیزی برای ذهن خودتون درست کنید و بیا تفسیرش بکنید، این که فایده ای نداره. این سر بی صاحب تراشیدن همینه دیگه. بازم باید این تعبیر کنم، بازم سوز دل من روشن نشد. بذارید تا عرض کنم، بذارید که عرض کنم. شما میخواهید موضوع این مسئله رو تعیین کنید. موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ میدونم موضوع چیه، جواب من بدید. چرا توجه نمی کنید؟ من شما نمیخوام موضوع صحبت کنید. موضوع چیه در این مسئله ما ننفی؟ تمکینه؟ کی میگه تو روایت تمکین اومده؟ اصلا تو روایت کلمه تمکین نیومده. علم غیب دارید؟ کو کدام روایت کلمه تمکین داره؟ پس برید سراغ روایت. اول ببینید خود تو روایت رو چی سوار شده، بعد بیاریدش روش بحث بکنید. شاید در روایت حکم رفته رو عدم و نشوز، شاید رفته رو معاشرت بالمعروف، شاید رفته رو کلمه تمکین. ما چه میدونیم کدام میشه؟ پیش از آنی که حکم بحث کنیم و روایات و آیات رو ببینیم، ما بریم یک کلمه پیش خودمون در بیاریم تفسیر کنیم کلمه من دلاوردی رو. در واقعه حکم اول موضوع حکم سوارش میشه، اما در استنباط ما نمیدونیم موضوع چیه تا حکم رو نفهمیم سواره بر چه موضوعیه. به هر حال ما انشاءالله راجع به تمکین به طور کامل بحث خواهیم کرد، عجله نکن. دلیل ششم و هفتم میخواستم براتون بخونم، ببخشید هفتم و هشتم. و اما دلیل هفتم، یه روایتی است در تحف العقول، روایت تحف العقول، روایت ناب خوب، اما مع الاسف مرسلات. ایشون مرسلش کرده، آدم خیلی با سلیقه‌ای بود در انتخاب و گزینش روایات. تحف العقول یه منبع خوبی برای منبر و خطابه و نویسندگی اینا هست، روایت نابی داده، ولی اینج قسمت شوی خوده رایت سلیقه نکرده و اسناد رو حذف کرده. قال صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث مفصلیه. بله، ما این روایت رو نقل میکنیم. بله، اینو نقل میکنیم از باب شش از ابواب نفقات وسائل، حدیث دوی باب شش از ابواب نفقات وسائل. ایشون از تحف العقول نقل میکنه، لطف کنی. اینم وسائل، اینم حدیث دو. حدیث مفصله، چهار پنج شش خط، من فقط اون مقدارش که کار بهش داریم میخونیم. فرمود فئذن تهینا، اگر خودداری کنن از عصیان زوجات، فئذن تهینا و اطعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. قضیه شرطیه مفهوم داره دیگه. فاذن تهینا، وقتی از مخالفت دست بردارن و اطعنکم، فاطاعت بکنن بر شماست، رزقهن و کسوتهن بالمعروف. دلالت خوبه، شرط است و مفهوم شرط است و معنیش این است اگر اطاعت نکنند. نه، اطاعت نکنند در چی؟ از هر مصادیق در تمکین، تمکین تام. مسئله این است که قوام زوجیت به تمکینه. اطعنکم رو شما ببرید توی مسئله حاشیه ای، یعنی اطعنکم فی الخروج عن البیوت، اطعنکم فی نظافت البیت، اطعنکم فی طبخ الغذا، اینا که نیست. عمده اطعنکم تمکینه، چون قوام زوجیت به تمکینه. پس اطعنکم به هر معنا تفسیر کنید، مسئله تمکین رو در بر میگیرد و اگر تمکین نبود نفقه هم نیست به عنوان مفهوم شرط. دلالت این روایت خوبه، سند این روایت همون مشکل ارسال داره، اللهم الا ان یقال، معمول به های اصحاب است و ضعف سند با عمل اصحاب جبران می شود. و اما دلیل هشتم، روایتی است یک باب شش از ابواب نفقات. این روایت مرسله نیست، مسند است، اما در سند سکونی و نوفلی هستند که اینا محل ایرادن. عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. تکرار میکنم، ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. خب این روایت دلالتش از کجاست؟ این راجع به خروج از بیته. آیا قیاس اولویت در اینجا نیست؟ جایی که خروج از بیت به غیر اذن باعث بشود به این که نفقه نباشه، تمکین نکند، تمکینی که قوام زوجیت است، به طریق اولا می شود لا نفقت لها. بله بله، اینم هست که میگن خروج از بیت بدون اذن اصلا علتش این است که تمکین از بین میرود، چون خروج بدون اذن موضوع تمکین از بین میبره. اینم هست. فعلا هزا یا به قیاس اولویت یا به این دلیل که این مقدمه ایست برای از بین رفتن تمکین، بنابراین از بین رفتن نفقه به خاطر از بین رفتن تمکین است. خب این دلالت بد نیست. حالا اینا رو استدلال بهش نکردن آقایون، ولی خوبه اینا میشه استدلال کرد. همش نباید اختصار کنیم با آنچه فرمودن. اما سند باز هم مشکل نوفلی و سکونی دارد که دو راوی محل کلام و محل شک و تردید. تا به اینجا مسئله حل شد که ما از این هشت دلیل که گفتیم بعضیاش اصلا دلالت نداشت، بعضیاش ضعف سند داشت، بعضیاش دلیل سیره بود که قطعی بود. مجموع من ایس المجموع بالاخره دلیل خوبی شد، سیره قطعی بود. سیره عدم انفاق رو در صورت عدم تمکین ثابت میکنه. یادتون رفته مثل این که به این زودی روایت، من نمیگم، سیره قطعیه در همه زمانها این بوده که گاهی زوج یا زوجه به خاطر مشکلی حاضر نبوده فورا عروسی بکنند، باید جهیزیه تهیه بشود، باید نمیدونم مهریه تهیه بشود، مسکنی تهیه بشود. سیره بر این است در فاصله بین عقد و عروسی دختر در خانه پدر نفقه پدر میخورد، نه نفقه شوهر. برود در خانهش بره تحویل بده، هیچ کجای همچین رسمی نیست. پس عند عدم تمکین نفقه هم سیره بر اون جاری شدنی. مجموع این ادله من حیث المجموع دلالت داره. و الصلاة و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.